بسم الله الرحمن الرحیم. یه نکته مقدماتی خدمت شما عزیزان عرض کنم درباره مطالعه قرآن، درباره تدبر در قرآن. خیلی از اوقات آدم دنبال حل مسائل خودش میگرده، ممکنه در این مسیر خدمت قرآن هم برسه، از قرآن استفاده کنه. خب این کار خوبیه. امیرالمومنین علی علیه السلام هم فرمود وقتی دچار مشکلات شدید، دچار فتنه ها شدید، نیازمند بودید کسی شما رو راهنمایی کنه، پناه به قرآن ببرید. اینجا آدم بر اساس نیاز خودش، بر اساس درگیری با یه مسئله‌ای که پیدا شده، میره محضر قرآن. حالا دیگه چقدر وارد باشه، چقدر بتونه استفاده بکنه. گاهی بعضی ها با تفعل هم کار خودشون را میندازن. به هر حال این یه نوع مراجعه به قرآن. ولی این مراجعه دیگر به قرآن این است که انسان خودشو در معرض قرآن قرار بده و بگه قرآن تو چه مسائلی برات مهمه؟ تو به چی میپردازی؟ تو چیا برات زیباست؟ چیا پیشت زشته؟ چیا چه حرفایی برای من داری؟ از کجا میخوای شروع کنی؟ چیا کلن میخوای به من بگی؟ اینجا آدم بی مسئله میره سراغ قرآن. اینجا آدم خودش رو تسلیم قرآن میکنه و بر اساس کنجکاوی قرآن میخونه. اینجوری آدم خیلی بیشتر مطلب گیرش میاد. و اصلا اصل ادب قرآن خوندن اینه. آدم سوال خاصی نداشته باشه، بره محضر قرآن، بگه شما برای من حرف بزن، شما برای من بگو. یه زمانی یه استادی ما داشتیم به من میگفت میری پیش آقای بهجت سوال نکنی، یا بذارشون خودش هرچی خواست به شما بگه. شما سوال میکنی، با سوال خودت صد حرفایی که از ایشون میخواد به شما برسه رو ممکنه محدود کنی. ممکنه ایشون خودش بخواد یه حرفی بزنه، مسئله ای که برای تو واجب تر هست میگه. ما البته اگه سوال کنیم بد نیست، ولی بالاخره سوال های ما اندازه فهم ماست. ممکنه یک عارف واصل مصلحت بدونه یه چیز دیگه بگه. شما سوال میکنی سطحت میاد پایین، شما اینجا رو سوال میکنی بخواست یه جای دیگر رو بزنه. این معناش نیست که آدم سوال نداشته باشه، مسئله نداشته باشه. بالاخره گاهی از اوقات هم انسان مسئله داره، گرفتاری براش پیش میاد، هم انسان گاهی از اوقات سوال داره. ولی این گاهی از اوقاته. عموماً آدم باید در محضر قرآن قرار بگیره، بگه خب چه خبر؟ قرآن تو برای من بگو. به تماشای قرآن بریم. این نوع به تماشای قرآن رفتن رو شاید در قرآن کریم اسمشو بگذارن تلاوت. یتلو علیهم آیاته یعنی همین. یتلو یعنی پشت سر هم آیات رو مرور کن، بخوان. خب فقر او ما تیسر من القرآن از همین جنسه. قرائت قرآن و تلاوت قرآن از همین جنسه. آدم خودشو در خدمت قرآن قرار میده. خب این سوره چی میگه؟ درباره چه مسائلی صحبت میکنه؟ از کدام انبیا؟ از آن انبیا به چه صورتی حرف میزنه؟ باز در این سوره توبیخی داره، تشویقی داره خداوند متعال. آیاتش چگونه تنظیم شدن؟ به اندازه یک کنجکاوی ساده به محضر قرآن برسیم. حالا ماه مبارک رمضان چه بهتر، چه بیشتر انسان بهره میبره. وقتهای دیگه هم همینطوره. اگر اینجوری یک گروهی عادت کنن برن سراغ قرآن، یک گروهی، یک جمعی، یک جلسه قرآنی که براشون مهم اینه که قرآن چی میگه، مهمات خودشون رو میذارن کنار، اینها به اضافه مهمات خودشون مهمات دیگران رو هم با قرآن میتونن تشخیص بدن و گره هاشون رو باز بکنن، به اضافهش کلی مسائل دیگه گیرشون میاد، کلی محتواها برای رفع مسائل دیگه گیرشون میاد. اینجوری مراجعه کردن به قرآن کمه. واقعا شما براتون مهم نیست که خداوند متعال چجوری نگاه میکنه؟ الان مثلا به شما بگن که در مورد اون بازی فینال بین آرژانتین و فرانسه بود ظاهرا تو فوتبال، مثلا شما کی براتون مهمه؟ حالا هر کسی براتون مهمه، یکی ممکنه مقام معظم رهبری براش مهم باشه، یکی ممکنه براش نمیدونم مرحوم شجریال مهم باشه، یکی ممکنه براش هر کسی مهم باشه، کسانی که خصوصا ربطی به فوتبال ندارن، بگن نشسته بودن داشتن این برنامه رو میدیدن، میدونی بعدش چی گفت؟ آقا همه گوشا تیز میشه. خب چی گفت؟ تو صفحات مجازی هم یکی از پرجاذبه ترین طرح‌ها همین جور طرح‌هاست. چه بس آدمای بی ربط، غیر متخصص در اون فن، ولی مشهور یا محبوب یا معقول یا مطلوب، هر چی می‌خوای اسمشو بگذاری، این جور آدم‌ها میان مثلا نظر میدن، حالا نظرشون هم دقیق خوب باشه یا خوب نباشه، مثلا میگن آقای علی دایی نسبت به قرائ قرآن فلان قاری رو میپسنده، همه یه دور دوست دارن اینو بشنون. حالا یه ثانیه است، اینو میگن کنجکاوی. کنجکاوی درباره نظر و دیدگاه شخصیت های خاص. حالا این خاص هم نمیخواد حتما مقدس باشن، خواستن دیگه سلبریتی ها مثلا دیگه از همین مقولن دیگه. خب خداوند متعال نظرش چقدر مهمه درباره خیلی چیزا، چجوری اصلا گفته، این خیلی مهمه. خدا، خدای خالق، خدایی که هیچی براش تازگی نداره، خدایی که خب همون خداست دیگه که شما خودتون بهتر از من میشناسید، این خدا درباره یک سلسله مسائل نظر داده. اولین سوال برای ما اینه که اصلا خدا درباره چیا نظر داده، ببخشید، بعد درباره هر چیزی چجوری نظر داده، چقدر نظر داده، از چه زاویه‌ای نگاه کرده. کنجکاوانه قرآن رو خوندن خیلی عالیه، خیلی. گاهی از اوقات دادم میبینه غیر مسلمون ها کنجکاوانه میخونن، صد برابر هزار برابر مسلمون ها چیز از قرآن درک میکنن، مثل اون جوان آلمانی که میخواسته خودکشی کنه، بارها میگه به ذهنم رسیده بود برم سراغ قرآن، بعد گفتم که حالا قرآن تروریستا چه دردی میخوره، مال عربا و فلان اینا. اون روزی که میخواسته سوار قطار بشه بره تو اون ایسکایی که خودکشی کنه، این مصاحبهش هست، میگه گفتم حالا این قرآن سر راهش دیگه بالاخره یه جوری سبز میشه، میگه حالا اینو ببینم چیه این. خودش از زندگی ناامید بوده و بسته بوده که بره، اصلا گفته بوده قطار فلان ایسکا پیاده شم، خودم رو از یه بالایی پرت کنم پایین. بعد قرآنو که باز میکنه از اولش بدش میاد از این همه قاطعیت خدا در قرآن، و میگه که من مثلا همون اول لا ریب فیه، هیچ تردیدی در این سخنان نیست، میگه من تردید میندازم. یه دفعه یه سرگرمی پیدا میکنه، یه کنجکاوی. سرگرمی دوم یه کنجکاوی داشته، این قرآن چی میگه، آیا به درد من میخوره یا نه. کنجکاوی دوم اضافه میشه، من میتونم این قرآن رو بشکنم؟ که میگه هیچ تردیدی درش نیست، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. خیلی خدا سفت صحبت میکنه، اگر دیده باشید دقیق دیدید که طبیعتا میگه هی دیدم خدا محکمتر صحبت میکنه، حرص من علیه قرآن بیشتر شد و همینجور هیچ چیزی گیر نیوردم بزنم قرآن رو بشکنم از تو خود قرآن. بعد کم کم قرآن منو شکست. رسیدیم به اون ایستگاه که باید پیاده میشدم، همه فکرامو کرده بودم برای رفتن از این دنیا، پیاده نشدم. گفتم حالا بذار این قرآن رو بخونم. رسیدم تا آخر ایستگاه، ساعت‌ها طول کشید. به من گفتن تو پیاده نمیشی، گفتم نه من برمیگردم. ادامه میده و برمیگرده و علاقمند به اسلام میشه و از سر کنجکاوی. اون بهتر از خیلی از ما بچه مذهبی ها که پای قرآن برای ثوابش میشینیم قرآن خونده، حتی درگیرم شده با قرآن، ولی ارزشش این بوده که توجه کرده. خب میگه بعد گفتم نه من باید برم تو مسلمونا. کجا؟ حالا مصری ها ظاهرا زیاد آلمان رفت و آمد دارن، یا به هر دلیل میره الازهر، طلبه میشه، مسلمون میشه، که حالا طی مرور زمان سوال هایی براش پیش میاد، کم کم در مورد یک کسی مطلب میشنوه به نام علی ابن ابی طالب و علیه آلاف و تحییت و سلام. سر کلاس میپرسه که این کیه که اینقدر فهمش بالا بوده و معلمش میگه به تو نیومده این سوالا رو بکنین، تو کاری نداشته باش. میگه من این همه راه نیومدم کسی بهم بگه که سوال نکن، من با سوال اومدم. میره و از این و اون میپرسه، میگه در مورد علی ابن ابی طالب میخوای چیز بیشتر بدونی باید بری قم. با هزار مکافات میاد قم و الان طلبه است تو قم. بخشی از مصاحبهش من برای شما الان اینجا نقل کردم. حالا ماجرای کنجکاوی ما ماجرای بسیار ارزشمندیه. اصلا میدونید ما زندگیمونو با کنجکاوی شروع میکنیم. نوزاد دیدی شیرشو بهش بدن جاش تعمیم باشه دل درد نداشته باشه شروع میکنه این چیه؟ این چیه؟ این چیه؟ همش کنجکاوی. دستشو کم کم میذاره تو دهنش، این با دهنش لمس میکنه و کنجکاوی ادامه پیدا میکنه. تو بازی ها کنجکاویش ادامه پیدا میکنه. خیلی ها رو سر این کنجکاوی فریب میدن، نابودشون میکنن، هی میگن تو کنجکاوی دیگه، میکشنش این ور اون ور، مخصوصا با هرزگردی های تو اینترنت و هیچی متلاشیش میکنن. ولی این کنجکاوی ها اگر ادامه پیدا کنه، یه صحنه این که شما میخواید آزاد کنجکاوی کنید، صحنه قرآنه، مثل کتاب های درسی نیست. شما وقتی قرآن میخونید توش انواع معارف هست، میتونید از اون چیزایی که مورد علاقتون نیست بگذارید به سهولت که در یک آیه هست، یه چیزایی دیگه تو همون آیه هست، میتونید کنجکاویتون رو اون مبنا ادامه بدید. با کنجکاوی قرآن بخونیم، این خیلی مهمه. حالا من میخوام دعوت کنم از شما امشب کنجکاوی کنید. ما چند شب دیگه بیشتر از این جلسه‌مون باقی نمونده، نتونستیم اونجوری که دوست داشتیم و دلمون میخواد در محضر این سوره مبارکه، سوره الذین کفروا، سوره به نام مقدس پیامبر، به طور کامل بنشینیم پای این سوره. به مفردات این سوره بیشتر نرسیدیم، ولی در بخشی از این سوره خداوند متعال در مورد این صحبت می‌فرماید کسانی که تبعیت می‌کنن از هوای نفسشون، سوء عملشون براشون زینت داده شده. خب این کلمه زینت رو ما باش کار داریم. نزدیک 50 مرتبه خداوند متعال تو قرآن در مورد این زینت داشتن، یا به تعابیر دیگه خوب دانستن، حسن، حسن هم یه نوع معنای زیبایی داره، تو قرآن صحبت کرده. مسئله اینه، مفهومو اول من توضیح بدم. خداوند متعال یکی از حرفهایی که تو قرآن تکرار میکنه اینه، میفرماد بعضی ها عمل بدشون رو یا دنیای کم و بیارزش رو زیبا میبینن. این با اون زیبا نگری عارفانه فرق میکنه ها. زیبا نگری عارفانه همه عالم رو زیبا میبینه و از این عالم به عنوان یک سکوی برای پرتاب به اعماق آسمان ها، عرش خدا، معنویت، فکرهای بلند استفاده میکنه. یه چیزی داریم به نام مثبت نگری، اون مثبت نگری خیلی قصهش متفاوته. ولی زیبا دیدن چیزهای پست، دنیا، دنیا که میگن منظورشون جهان هستی نیست. معمولا دنیا وقتی گفته میشه جهان پسته، نه جهان هستی. اسمش روشه دنیا. دنیا یعنی چیزی که دنیه. بعد حب و دنیا بده، حب به جهان هستی که بد نیست. به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. این که چیز بدی نیست. این عرفا میگن چقدر زیباست این هستی. خدا قسم میخوره به لحظه های جهان هستی. و دوها و لیل ادا، یکی یکی لحظه های طبیعت رو عکس میگیره بهش قسم میخوره. و العصر، خدا قسم میخوره. نون و القلم و ما یسترون، اینا زیباست، قلم زیباست، نوشتن زیباست. خب خود جان آدمی و نفس، قسم به جان آدمی و ما سواها، آنچه که نفس انسان رو اینقدر زیبا آفرید، اینقدر در اوج تعادل و جهان هستی زیباست. زیبا دیدن این که تازه یه فضیلت هم هست، ارزش هم داره. ولی دنیا رو زیبا دیدن، چیزهای پست دنیا رو زیبا دیدن، این خیلی نابود میشه انسان. خداوند متعال چند جور از این زیبا دیدن صحبت میکنه و یه مسئله است تو قرآن. چند جوری که صحبت میکنه آمارشو بگم. مثلا بخشی از این زیبایی ها اینجوریه: شیطان زیبا قرار میده کارهای زشتشون رو، شیطان زیبا قرار میده دنیا رو برای اینا. مثلا دنیا به خودی خود اینقدر زیبایی نداره. مثلا ببینید زیبا کردن پیش این شیطان روانشناس چقدر مهمه. قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض و لأغوینهم اجمعین. خدایا منو گمراه هم کردی. البته اون بی خود میگه که خدا او رو گمراه کرده، در واقع خود او، بدی خود او موجب شده این گمراهی رو دچار بشه. حالا از این جهت درسته که خدا در نهایت قدرت اوست که آدم بدها رو از دایره خارج میکنه، موجودات بد رو، ابلیس هم یکیش. ولی حالا میگه چون منو گمراه هم کردی، لأزینن لهم فی الارض، هر چی رو زمین هست برای او چیکار میکنم؟ زیبا قرار میدم. منظورش زیبا دیدن دنیاست که مشغولش بشه به تو نپردازه. این راه برد شیطانه. حالا تو بگو چرا؟ ما این چرا رو با هم امشب در موردش یکمی صحبت خواهیم کرد. زیبا قرار میدم ولی اقویان نهم اجمعین، همشونو گمراه میکنم. از طریق این زیبایی همشونو گمراه میکنم. خیلی جالبه. در واقع ولی اقویان نهم بعد از زیبایی، انگار اون زیبایی راه برای این مسئله. گاهی میفرماد شیطان اینها رو زیبا قرار داده، گاهی اینجوری میفرماد، می‌فرماید ما زیبا قرار میدیم عمل زشتشون رو تا دیگه برن گمشن. ان الذين لا يؤمنون بالاخره زينا لهم اعمالهم فهم يعمهون. کسانی که ایمان نمیارن به آخرت، خب میدونید اینا یه مشکل فکری که فقط ندارن، کلی مشکل روحی دارن، عناد دارن، ولی ایمان آوردن به آخرت که کاری نداره. میفرماید وقتی که نمیارن، ما خودمون چی کار میکنیم؟ اعمالشون رو براشون زینت میدیم که دیگه این زینت داشتن اعمالشون اونا رو کور میکنه. فهم یعمهون، کور یعنی یعمهون، یعنی سرگردان میکنه. حالا یه جورش مثلا ساده ترش من عرض کردم کور بودنه. یا مثلا در آیه دیگری خداوند متعال میفرماید زینه، یه وقت میفرماید شیطان زینت میده، یه وقت میفرماید من زینت میدم برای آدم بدها، یه وقت هم میفرماد کلن زینت داده شده، زوینا للذین کفروا الحیات الدنیا، برای کافران حیات دنیا زینت داده شده. یعنی معلوم میشه که حالا بخشش مال شیطانه، بخشش هم مال خودشه که خودش زیبا میبینه، بخشش هم خداوند متعال اونها رو زیبا قرار میده. یا مثلا حالا در مورد شیطان بازم زیاد هست، در مورد بخش های از دنیا، زوینا للناس حب و شهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطره من الذهب والفضه والخیل المسومه والانعام والحرث ذلک متاع الحیات الدنیا. یه بار میفرماید فهرستی از مهمترین چیزهایی که زینت داره برای آدم ها رو من بهت بگم. این رابطه زن و مرد، فرزند، قناطیر مقنطره، بالاخره طلا جواهر منظوره، من از ذهب و الفضه، طلا مثلا نقره، و الخیل المسومه، مرکب. مرکب خیلی برای انسان ها مهمه، هنوز هم همین جوریه. بعضی دیدی ماشین بازای حرفه‌ای ان، اصلا رو ماشین انسان ها حساسن. مرکب یکی از چیزهای محبوب انسانه، ولی زمانی اسب بود، الان مرکب های دیگه. و بعد کشت و زرع و باغ و این حرفا بخوان داشته باشن، دیدید دیگه میره باغ میخره، باغچه میخره، از باغچه شروع میکنه، انشالله به باغم برسه، و بعد با اینا فخر و مباهات داره برای دیگران. اینا زیبایی های دنیاست. خب چند تا نکته من بگم. پس گستره بحث زیبایی ها در قرآن رو شما از چند جهت ببینید. گاهی خودشون زیبا میبینن، زیادی زیبا میبینن چیزهای پستو، یا چیز رفتارهای بد رو، هم حیات دنیا چنین چیزهای پست، هم رفتار بد رو زیبا میبینه. او این که خیلی رفتار زشتیه که زیبا میبینه. مثلا یه زمانی یه جور لباسایی، یه زمانی یه کسی کت میپوشید کوتاهش بود یا تنگ بود، قشنگ گشاد وای نمیستاد، راحت گشاد نبودانه، گشاد خوب دکمش بسته نمیشد، یا مثلا آستینش کوتاه بود یا اینجا کوتاه بود، مثلا تن بچه دبیرستانی یا هر کی جوونی میخواستی بکنی، یا دامادی، یا یه کسی میخواست بپوشه برای نه زشته بابا این چیه. الان اصلا همین جوری مدل. آقا خب یه کمی بزرگتر میشه، بشه تنش باشه، مال برادر کوچیکش بشه، میگه آقا اصلا این مده، مجری میپوشه میاد تو تلویزیون، آه چیز مد شده باش دیگه، بعض مدام میفته ها. بعد یا مثلا شلوار پاره، سرشو میبریدی جوونه حاضر بود شلوار پاره باشه، من اینقدر بدبختم، اینقدر گدام، میخوای منو فحش بدن. آقا نگو بسته، یه روز همین شلوار پاره مد میشه. مثلا کار میکنن دیگه، کار میکنن روی این که چیزای زشت و زیبا جلوه بدن. حالا ممکنه بعضیا بگن زشتی و زیبایی نسبیه، نمیخوام وارد بشم، ولی امور زشت زیبا جلوه میکنه، شیطان مقصر، خودش مقصره، یه مقدارش هم که خود به خود زیبا جلوه داده شده در طبع دنیا، یه مقدارش هم مجازات خداست. البته خدا یه چیز، یه حرف دیگه هم دارن. و چی؟ این که من برای آدم خوبا چیا رو زیبا میکنم. اه پس خدای تو مشکل با زیبایی نداری؟ نه، ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. من با زیبایی مشکل ندارم، منم ایمان رو زیبا قرار میدم در دلهای مؤمنین. خب این مسئله که تو قرآن اینقدر بهش پرداخته شده، معلوم میکنه که انسان زیباگرایی درش خیلی موضوع مهمیه، خیلی خاصیت داره زیبایی گرایی انسان، اثر داره تو وجود انسان. هنر دیدید دیگه، پول میدن مردم براش، راحت راحت پول میدن. من نمیخوام مذمت کنم، میخوام میگم چقدر زیباگرایی در وجود انسان موضوع پر اهمیتی. به همین دلیل به مؤمنین خیلی تاکید شده که زیبا رفتار کنید، زیبا گفتار، زیبا عطر، زیبا چی، هم خیلی به مؤمنین گفته شده این مسئله به صورت‌های مختلف. حتی ائمه هدا می‌فرمایند کونوا لنا زینا، زینت ما باشید. یعنی هر کی شما رو دید بگه امام صادق چقدر زیباست که این یارانش ببینید چه جوری هست. یک کسی ماهی دستش بود داشت میرفت خونه، آقا فرمود این چی دستت گرفتی؟ گفت آقا ماهی، شما گفتید مرد میره خونه یه چیزی دستش باشه، ما ماهی داریم امروز. فرمود نه ماهی خب اشکال نداره، ولی ماهی بوی بد میده، اینو بذار توی وسیله ای. کسی از کنار تو رد میشه چون میدونن تو دوست ماهی، نگن دوست امام صادق بوی ماهی میداد. چقدر حساس، چقدر زیبایی رو بهش جدی میپردازن. زیباگرایی یک گرایش خیلی مهمه در وجود انسان. من از شما بپرسم با چقدر ادبیات، رمان، نمیدونم هر چیز دیگری، شعر، حالا ادبیات اهم از شعر و نثر و اینهاست، چقدر تولید کردیم در زیبایی حجاب؟ اگه دست ما طلبه ها بدید، ما طلبه ها آب رو هم براتون آنالیز میکنیم، تبدیلش میکنیم به H2O، میگیم بخور. آقا اون که نمیشه بخورم، اینو تجزیه کردید، یه خوردنی نیست، ترکیبش کن، آب گواراست، ولی به شرطی که تجزیه نشه. اون وقت بدید به یک دانشمند شیمی شروع میکنه تجزیه کردن. ما خودمون وقتی به قرآن میرسیم شروع میکنیم تجزیه ترکیب عربی، اعرابش چی میشه، این ترجمه لغتش چی میشه، حس و حالش رو اصلا میگیریم، چه بسا بعضی وقتا بعضیامون. زیبایی احکام الهی رو باید دید، زیبایی این خیلی کمه تو جامعه ما، چون اصلا توی حوزه علمیه ما یه رشته‌ای به این منظور نداریم. حالا به کارهای واجب‌تر دارن طلبه ها میپردازن، آیا این چقدر واجبه من نمیدونم، که آقا مردم با زیبایی زندگی میکنن، مردم با موسیقی زندگی میکنن، مردم با هنر زندگی میکنن، با هنر تنفس میکنن. شما باید خلق آثار زیبا بکنید برای هر مفهومی که به دنبالش هستی، که این مفهوم تو جامعه جا بندازی. زیبایی‌هاشو باید ببینی، زیبایی‌هاشو باید انتقال بدی. حالا من زیاد کلیپ نمیبینم، ولی یک کلیپ خوب درباره حجاب ندیدم. بالاخره خانم‌ها هم زیباگران، یه رحمی، یه شفقتی که آقا بالاخره مردم این زیبایی گرایی درشون هست. و ابلیس، آیه اولین آیه که براشون خوندم، لا ازینن لهم فی الارض، هر چی رو زمین هست من برای اینا زیبا قرار میدم. یا جای دیگه میفرماد ابلیس در همین آیات قرآن عمل زشتشون رو زیبا قرار میده. آقا این کار خیلی زشته ها، ولی زیبا قرار میده، میگه حس خوبی دارم. اه واقعا چجوری آقا؟ میگه اصلا زشت نمیبینم. ما طلبه ها بلدیم استدلال بیاریم، میگه استدلال من چی کار دارم، استدلال به جای خودش، زیباست برای من این صحنه، اینو چی کارش کنیم؟ اولا خودمون رو چی کار کنیم؟ خودمون رو به کی بسپاریم؟ کجا بریم تنظیم موتور بشیم؟ کجا بریم نمیدونم ایراده های روحی و قلبی خودمون رو اصلاح کنیم برای اینکه چیزایی که زیباست زیبا ببینیم؟ من الان میترسم زیبایی های نماز رو بگم. من اگر کلماتی که مردم به عنوان کلمات زیبا میشناسن استفاده کنم برای توصیف نماز، مثلا بگم نماز یک نوع رقص معنوی است، رقص عبد در مقابل مولاست. آقا چه کلمه رقص رو استفاده کرد؟ رقص من نمیفهمی، حرامه بابا چشمم. نه رقص که نیست اصلا نماز، نه ببخشید که من کی گفتم، من گفتم یعنی اصلا نمیگیم کلن ولش کن بیخیال. زیباست نماز، زیبایشو دیدی؟ حالا ممکنه یک کسی هنر داشته باشه با یه آهنگی، با یه شعری، با یک تصویر برداری ویژه‌ای نماز رو زیبا جلوه بده برای ما، درسته؟ این خدمت به اسلامه، خدمت به دینه، خدمت به بشریته. یه بار ما جمعی بارها اینو عرض کردم، جمعی از دوستان دانشجو گفتیم بیاد برید یه مسابقه عکس نماز را بندازید. بعد بچه ها نشسته بودن، یکی دوتاشون گفتن آه ببخشید ما نماز نمیدونیم یعنی چی، چه حسی باید بگیریم، از چه زاویه عکس بندازیم. یکی دو نفرشون که صریح حرف زدن دیگه، بقیه هم مغر اومدن و یکی یکی دیدن چه نگاه هایی دارن به نماز، خیلی تلخ، خیلی سرد، خیلی. خب گفتم که نمازت واقعا خیلی زیبا، گفتن چیش زیباست؟ راست میگه، کی تا حالا تونسته نماز رو زیبا جلوه بده؟ گفتم ببین نداره، ما هفته بعد جلسه‌مون ادامه میدیم. یه کمی صحبت کردیم، من تو اون هفته رفتم یه مثنوی برای نماز تهیه کردم. حالا من شاعر نیستم، به طرف گفتن اگر وسط دریا داری غرق میشی چیکار میکنی؟ گفت به یه چوبی خودمو نگه میدارم. گفتم اگه نبود چی؟ میگه چاره ای ندارم. خب تو چاره ای نداری، چوب نیست. نه چاره ای ندارم دیگه، راهی نیست. مثل اون قصه، آقا تو شاعر نیستی؟ نه دیگه چاره ای نداشتم، من باید این مثنوی رو میگفتم که هنوزم ناقص مونده. گو مؤذن برکشد فریاد را، تیشه ای ده تیشه ای فرهاد را. خب مؤذن فرهاد تیشه، خب یه ترکیبی داره دیگه، بالاخره یه کاری میکنه. این دل قاسی چو کوهی سنگ شد، در فراقت در هزاران رنگ شد. آدم یه مدتی نماز نخونه قساوت قلب پیدا میکنه، و بعد یه 20 تا بیت تو اذان و اذان بگو و این صدای این اذان است یا صدای جویبار، این اذان است یا صدای پای یار، این نسیم است یا نوای جویبار. بشنوید بوی بهاران میرسد، پر کنید از گوشه هایش گوشتان، تا کند با نغمه این مدهوشتان. گر نوایش بر لب داوود بود، از سماعش عالمی نابود بود. همینجوری شروع کردیم از اذان و بعد اقامه و بعد ایستادن و الله اکبر، و بعد میرسه به قنوت و در قنوت هم باده ای ده از شراب، غرقه شو در دیده دریاز آب. ربناهای مرا بالا ببر، ناامیدم کرده این چشمان تر. بعد میاد رکوع، ای رکوع ات شاخه پربار دل. شاخه وقتی که بارش زیاد میشه میوه خم میشه. ای رکوع ات شاخه پربار دل، ای تواضع از نگاه تو خجل. چون شما وقتی به رکوع میرید نباید مه رو نگاه کنید، باید پاتون رو نگاه کنید، مچ پاتون رو. یعنی تو رکوع هم با اینکه پایین هستی بازم نگاه تو پایین تر میبری. ای تواضع از نگاه تو خجل، بر دو کتفم داغ قربانی بزن، یا به سر تاج سلیمانی بزن. خم شدی برای چی؟ به سر تاج سلیمانی بزن، بر دو کتفم داغ قربانی بزن. من پادشاهم، غلامم، چیم؟ بعد سجده من نبی قدرم، که عالم در سجود از برای من به خاک افتاده بود. هان بیا افتادم، هان ببین افتادم، از پا برد سودم سر تا قدم را بردرت. خواستی صورت به خاکم بنگری، بهر مویت در هلاکم بنگری. لحظه ای آرام من آرامتر. همینجوری دیگه، حال دیگه ما که شاعر نبودیم همینجوری شروع کردیم با هم دیگه. بعدا اون رفقا میگفتن ما بعضی همون از اون جلسه نماز خون شدیم. بعد بعضی ها میگفتن که حال ما تازه حس گرفتیم ببینیم نماز چیه. و چند تا کتاب دینی داریم که زیبایی های نماز رو برای ما جا بندازه. چقدر ما ادبیات تو این زمینه داریم. بعد ابزار جدید اومده، فیلم، نماهنگ و داستان، رمان. این آمریکایی‌ها رو دیدید انگار یه قانون نوشته یا نانوشته دارن، تو اون لحظه حساس اثرگذار پیروزمندان یه فیلم بدفعی پشت اون بازیگره یه پرچم آمریکا داره باد میخوره، همیشه یه جوری فای میسته این پرچم اونجا هست. بعد به ایرانیه میگیم چرا پرچم، میگه نه خب پرچم تو داستان من نبود. داستان آدم میبره پای پرچم، مستند که نیستش که بگی خب اونجا نبود. خب داستان باید یه کاری بکنیم پرچم بیاد اونجا. فکر میکنه داره مستند میسازه. تو فیلم سینمایی ها دارم عرض میکنم، لحظه حساس پرچم خودش رو تبلیغ میکنه به حدی که پرچم رو میکنن لباس. خب اینا کار رو زیباییه دیگه. خدا قصه میخوره که چرا باید عمل بد زیبا جلوه داده بشه. خدا قصه میخوره، تو قرآن کاملا معلومه چرا این باید خودش عمل بد خودش رو زیبا ببینه. الهی دورتون بگردم، ماه رمضان باید کاری بکنه قرآن برای ما زیبا بشه، قرآن خوندن برامون زیبا بشه، نماز خوندن برامون زیبا بشه، یه چیزایی باید برای ما زیبا بشه. ما شاید میلیون ها نفر هیئتی داشته باشیم ولی صد تا هم ما کلیپ نداریم از زیبایی هیئت رفتن. آقا هیئت رفتن زیباست، حسی داره برای خودش، یه عالمی داره، نداریم. بعد اونا دنیای الکی دروغی زشت حال با هم زن خودشونو برمیدارن زیبا جلوه میدن، متعفنه نمیدونم چی چیه چی چیه چی چیه خودشونو زیبا جلوه میدن. خب این کار ابلیسه، این کار آدمای بده، این اون نیازیست که انسان داره به زیبایی و میاد خودشو توجیه بکنه، هی اونو زیبا جلوه میده برای خودش، بعدش هم ازش لذت جاودانه و عمیق نمیبره. مثلا میفرماد با بهترین با زیباترین خطتون بسم الله الرحمن الرحیم رو بنویسید. خواستید نامه بنویسید، بسم اللهش رو با زیباترین خط بنویسید. حالا بقیهش یه مقداری خراب شد، اون دقت کافی رو نداشتید، اشکال نداره. لذا همه اهل علم و عرفا و آدم با صفا ها میبینید چه بسم الله هایی توی مکتوبات که ازشون باقی مونده دیده میشه. و بعد خطاطا که دیگه اصلا قوقا میکنن، همین مساجد، همین زیبایی های حرم ها، اینها یه نکته است دیگه، برای خودش معنا داره، منتها توش پیشرفت نکردیم. خب من عرض خودم رو طولانی نکنم، انسان به زیبایی گرایش داره و باید براش ثابت بشه دین زیباست، دین مفیده. مسئله دیگه است، دین ضروریه ولی نابود میشی، هلاک میشی در دنیا و آخرت، یه چیز دیگه است. دین زیباست چون آدم ها برای زیبایی ضرر میکنن، پول میدن. یک جنبه تبلیغی داره که در مقام تبلیغ دین باید ما زیبایی دین رو در نظر بگیریم. متاسفانه خبری نیست، آنچنان خبر نیست. چرا؟ تلاش مختصری صورت میگیره، نه آنچنان. یه نکته دیگه اینه که خود آدم باید تلاش بکنه. من باید یه کاری بکنم، قرآن که من که میدونم قرآن زیباست، حالا خودم زیباییشو ندیدم، ولی خدا کار زشتی هم میکنه که اونم کلام خودش. شنیدم، هم بارها شنیدم، اصلا زیبایی قرآن معجزه قرآنه، حالا جدا از معانیش و اینها. کفار میومدن گوش مای میستادن، روز میومدن پیغمبر رو سنگ میزدن، شب میومدن سحر میشدن با زیبایی قرآن. حالا ما فاصله زبانی داریم با قرآن، بیاییم این فاصله رو برطرف کنیم. خب اگر عربیات بگیریم میتونیم کم کم زیبایی های ادبیات قرآن رو ببینیم، ولی انسان باید کار کنه تا زیبایی های عمیق رو برای خودش جا بندازه. به این سادگی نیست. کو کجای قرآن زیباست؟ ببخشید عذرخواهی میکنم، اینو باید یه مقدار زحمت بکشی. زیبایی به صورت طبیعی ماشینه و زنه و بخشهایی از زندگی، پوله و مثلا خونه است و به طور طبیعی، هیچ خودت رو تربیت نکنی اینا زیباست. ولی اگه بخوای زیبایی های عمیق‌تر رو درک بکنی، اون یه حال دیگه ای میخواد. یکی از این زیبایی ها که باید واقعا به این زیبایی ها احترام گذاشت، قرآن تو این به این زیبایی ها احترام میگذاره، زیبایی کوهه. بعد شما میگید که چرا بعضیا غیر مذهبی باقی میمونن تو جامعه ما، مذهبی نیستن بعضیا. شما که مذهبی هستی چه گولی به سر روزگار زدی؟ نباید شما را آدم نگاه میکنه حالشت به هم بخوره. مذهبی ها هی باید بکشن به سمت قله دماوند. آقا چرا میری؟ زیبایی قله رو میخواییم تماشا کنیم. من یه بار تو قرآن میشمردم، الان یادم نیست، که خدا به کوه چند بار پرداخته. کوه اصلا تو قرآن برای خدا مهمه. حالا برای قرآن پیامبر اکرم مدام کوه نورد بود، خانه کعبه بوده که میرفته تو کوه نماز میخونده. آقا اینجا مسجد ها، ببخشید، بیت الله الحرام، آخرش هم تو کوه وحی اومد. بعد شما بچه مذهبی بمیری کوه نمیره. خب بعد تو دلت تنگ میشه، تو آهنگت چیه؟ تو زیبا، تو چقدر زمختی، هیچی اصلا نداری تو این زمین ها، حد اقلی داری زندگی میکنی، خب زشت دیگه. طبیعت زیباست. چقدر خدا تو قرآن آیات طبیعی داره و به طبیعت قسم میخوره. حالا من الان یعنی آمادگیشو ندارم نمونه و مثال برای شما ذکر کنم. قله دماوند یکی از زیباترین قله های جهانه. مذهبی ها اگه پرداختن بهش، اگه پرداختن. یه زمانی ما میرفتیم کوه دعای عهد میخونیم، من گفتم ما بریم دیگه برابچ میریزن و چه صفایی میشه، صفای کوه و توی کنار مزار شهدا بریم اونجا. تقریبا هیچ کس نیومد. چقدر قدم مؤثر و چقدر اونایی که پول میدادن جمع میکردن، پول قرض میکردن، دوربین میآوردن، با این قاطرها تجهیزات میآوردن، اون بالا عدسی میدادن، از بس بدهکار شدن از این گروه بیفتن زندان. بعد من بهشون گفتم آخه چرا این قرض کردید؟ گفت کسی نمیداد. ما گفتیم این چراغ خاموش نشه. دیگه افتادیم دنبال این ورانور، آقا یه پولی بدید. واقعا استقبال نشد. تو همین تهران باید حداقل 100,000 نفر میومد کوه. مراسم که مال من نبود که. اولا اونجا مزار شهداست، شما بدنت به ورزش احتیاج داره، چه ورزشی زیباتر از کوهنوردی؟ حالا من نمیخوام الان در مورد کوهنوردی صحبت کنم، یک ساعت صحبت میکنم. بعضی از این دوستان فدراسیون کوهنوردی بودن، تو چه حرفایی میزنی در مورد کوه؟ خدا خیر بده اون معلمای شهید و معلمای حاضر رو که ما رو دانش آموزی بردن کوه. هر بارم میرفتیم کوه یک پدری ازمون در میومد. بعد دفعه بعدم سر صف وایساده بودیم که سوار ماشین بشیم بریم کوه. خستگیش اذیت میکرد. ولی بعدش خب بعد شما زیبایی کوه رو که بیخیال، زیبایی طبیعت رو بیخیال، بعد میخوای چی بشه؟ مثلا انسان باید سراغ زیبایی ها بره، نباید حد اقلی. یک کنیزی اومد یه گل به امام حسین داد، دیده بود یه گلی، حالا گل چی بوده اون زمان، چه کوفه ای بوده، حتما سر راه دیده بوده، حالا کنده بوده آقا امام حسین. آقا امام حسین بلند شد، کنیز خودش بود، اینقدر ازش تشکر کرد، بعد گفت ای کنیز من تو رو آزاد کردم در راه خدا. آخه هر کدوم هم آزاد میکردن فقیر بودن دیگه، چیزی نداشتن که، بعد پول و پله بهش میدادن. یه نفر اعتراض کرد گفت به خاطر یه دونه گل؟ فرمود ما اهل بیت اینجوریم. اهل بیت اهل زیبایی ها هستن. میفرماد یک بیت شعر در محبت ما، در عزای ما بگی وجبت له الجنه. حالا نمیشه ما 10 تا مقاله بنویسیم؟ نه دیگه، اینو برای یه بیت شعر گفتن. یکی میگفت آقا این ذاکرهای اهل بیت رو بیشتر تحویل میگیرن از سخنان. گفتم اهل بیت اینا رو بدادت کردن، میومدن روزه خونی میکردن اهل بیت، امام صادق علیه السلام فرمودن هر چی طلا هست بدید. اینا هم میدونن دیگه، رفتن سراغ این شغل. ولی شاگردان امام صادق کلی فقیه، یک سکه هم بهشون نمیدادن. بالاخره این ماجرایی است که هست، چون اون به زیبایی داره میپردازه. حالا ممکنه یه ذاکری هم قشنگ کارشو عذاب در نیاره ها، ولی جنس این کار به زیبایی پرداختن است. یه زیبایی برای خودش و اهل بیت بها دادن. آقا ما شاعر نیستیم، باید چیکار کنیم؟ میفرماد شعر کس دیگه بگه تو بخوانی وجبت له الجنه. ای بابا شما این که نوه جواب میدن، نه اون نکته است. فکر نکنید یه مش عوام بودن تر ریختن آقا نوه جواب بدیم. نه آقا، اون میدونه. خودت هم شعر نگفته باشی این شعر رو بخوانی. من پیشنهاد میکنم علامه قروی اصفهانی، علامه قروی اصفهانی یکی از فقها مسلم تاریخ تشیع، یکی از علما، اهل ابتکار، اهل خلاقیت. ما تو درسها با ایشون آشنا شدیم، بعد صاحب نظر. ایشون یه دیوان شعری داره معروف به دیوان کمپانی، اصلا شما برید بخونید باورتون نمیاد یه عالم دینی این شعرها رو گفته باشه. وقتی رفته تو شعر، شعره و چقدر زیبا ترسیم میکنه، چقدر زیبا به تصویر میکشه. کم نمیاره از غزلیات حافظ وقتی که با ترکیب غزلیات حافظ اشعار اهل بیتی میگه. خیلی فوق العاده است. ما حالا اون زمانی که کمی جون داشتیم و مثلا توی هیئت‌هایی که خودمون را مینداختیم صحبت میکردیم، حالا ذاکر اهل بیت نیومده بود، باید شعر میخوندیم، از همون شعرها میخوندیم. و یک کسی که ما خیلی نوجوانی پای منبرش سینه زدیم، حاج ماشاءالله عابدی، از ایشون اون شعرها رو میشنیدیم. این شعر کجاست؟ مال کیه؟ معلوم بود این شعر با اشعار دیگه فرق میکنه. در روزه های جور، در شعرهای شادی جور، حتما بگیرید بخونید، دل صفا بدید، تفریح کنید با دین. الهی الهی کارتون به جایی برسه که زیبایی های خود قرآن رو ببینید و لذت ببرید، زیبایی های ادعیه رو ببینید لذت ببرید، زیبایی های کلمات امیرالمؤمنین رو ببینید لذت ببرید. آقایون لذت در حد مستی ها، وقت تازه میفهمید خدا چرا مستی با شراب رو حرام کرده، چون براش خدا این مستی، رسیدن به این لذت زیبا شناختی خیلی مهمه، خیلی ارزش داره. بعد میگه تو زدی مستی رو داغون کردی، رفتی سلولای خاکستری مغزتو خمار میکنی، راه بهتر از اصلا این مستی رو من گذاشتم برای چی؟ که از این طریق، حالا تو همین سوره مبارکه ما دیدیم فرمود انهاری از خمر هست، نهرهایی از خمر. خمر یعنی چی؟ مست کننده. وقت مست کننده واقعا ما داریم تو بهشت؟ بله. یکی از مست کننده هایی که 3 روز بیهوشیش طول میکشه در بهشت، تو روایات هست، دیدار خود خداست. تا 3 روز حورالعین هر چی اینا از جلو چشم اینا رد میشن، اصلا اینا شکایت میکنم، میگن خدایی اصلا دیگه ما رو آدم حساب نمیکنه، یعنی ما رو حورالعین حساب نمیکنه. خدا فرماید این نه، این به ملاقات من اومده، فعلا مدهوشه. چه مدهوشی میشه اون، چه لذتی میشه اون، چه سکری میشه. سکر یعنی مستی. یه کاری بکنیم ببینید دوستان من، ما باید اولا اولا دوما سومش ننشو دیگه کاری ندارم، ولی همینجوری میگم. اولا مواظب باشید کسی زیبایی الکی به شما تلقین نکنه. یه چیزی که زیبا نیست دارن برات زیبا جا میندازن، یعنی دارن رو مخت کار میکنن. این یک کار شیطون گفت من لا ازیلن لهم فی الارض، هر چی تو زمین هست براشون زیبا. مواظب باش شیطون رو کار نکنه. یه چیزی که زیبا نیست زیبا جا بندازه، الکی به خوردت میده و میری. این یک. دوم، یه سری چیزا هست زیباییشو بخوای بفهمی باید تلاش بکنی، ارتباط برقرار کنی. از زیبایی طبیعت شروع کن تا زیبایی ذکر. مولایا به ذکر که عاشق قلبی، به ذکر تو عیش دل منه. من حالا یه تعابیری میخوام میگم، شما نگید به آقای بهجت داری بی احترامی میکنی. من کسی غیر از آقای بهجت فعلا الان دم دست گیر نیاوردم، میتونستم سطح بالاتر حرف بزنم، ولی حالا آقای بهجت معتقده اصلا هنر نکرده و معتقده همه ما به خدا بدهکارتره، برای اینکه بیشتر لذت برده و دلش برای ما میسوزه، بعد برای ما استغفار میکنم یا خدا به اینا رحم کن بیان بچشم. اصلا شاید ماها رو هیچ کدومو گناهکار ندونه. بذارید یه قصه از آقای بهجت عرض بکنم. یکی از دوستان ما شاگرد همیشگی آقای بهجت بود، بهش گفتم چیزایی که میبینی بگو. حالا ما گاهی مثلا خدمتشون میرسیدیم، خیلی کم، ایشون خب هر روز. گفت بعد از یکی از نمازها یه جوونی از تهرون شما اومده بود، لاتی هم صحبت میکرد. اون گفت تهرونی صحبت میکرد. گفتم تهرونی چجوری میشه؟ مثلا گفت لاتی صحبت میکرد. تا نماز تموم شد اومد پیش سجاده آقای بهجت نشست و گفت حاجی ما چی کار کنیم گناه نکنیم؟ ما عقب نشستیم با هزار احترام و حریم نگه داشتن و اینا، هی بهش اینجوری میگیم آقا داره ذکر میگه الان شو وارو بابا، من خواست سوال دارم، از تهران اومدم اینجا سوال کنم برم، کار دارم. صبر کن بذار تعقیبات تموم بشه. صبر ندارم، کار دارم، جواب بده دیگه، من نمازش تموم نشد. آقا تو رو خدا، میگه هی میکشیدیم حالا تو بیا ما بپرس. میگم نه من شما سوال ندارم، از آقای بهجت سوال دارم. میگه حالا دیگه آقا صحبتشون یعنی ذکرشون تموم شد و رو کردن به ایشون، با فقط تونستیم متقاعدش کنیم، صبر کن ذکرشون تموم بشه. بعد آقا ما چیکار کنیم گناه نکنیم؟ مثلا ایشون گفتش که به خدا پناه ببرید. گفت نمیشه. یکی دو تا حرف دیگه آقای بعد ده اینا جواب نمیده. ما الان میخوایم بریم تهران، گناه بساطش فراهم، اینا ما نمیدونیم، اینا چاره ما نیست. ما دیگه کشیدیمش کنار، گفتیم آقای بعد از جوابش همین بود دیگه، ول کن دیگه. و شما چی کار دارید؟ من باید راه حل بگه، من الان میرم گناه میکنم، این باید راه حل بده. آقا خدا هیچی، تا در خونه هی میکشیدیم کنار، هی میرفت جلو میگفت اون جوابا درست نشد، حاج آقا باید به ما بگی. و در خونه که رسیدیم، من یادم هست دیگه 5-6 نفری که تا باقی میموندن، ایشون بر میگشت نگاهی سلامی به همه میداد و خداحافظی میرفت داخل. بعد به این جوان گفت تو بیا تو، اونو برد تو. خب همه رفتن، میگه ایشون رفیق ما گفتش که من اونجا وایستادم ببینم چی میگه آقای بهجت به این. بعد آقای بهجت چند دقیقه بعدش که باش صحبت میکنه این میاد بیرون. گفتم آقای بهجت چی بهش گفت؟ تو چی کار داری؟ گفتم من خواهش میکنم ازت اگه میشه به ما بگو. گفتش که دوباره همون جوابا داد، گفت من اینا نمیشه. بعد بهم گفت خب باش اینا نمیشه، هر گناهی کردی بعدش یه استغفار بکن. گفتم این میشه. حالا برو. حالا بنده خدا نمیدونه آقای بهجت فاتحهشو خونده. یعنی یه اتفاقایی براش خواهد افتاد این آدم. ولی میدونید چرا آقای بهجت اینجوری جواب میده به یه گناهکار؟ اینقدر مهربون، اینقدر انعطاف پذیر. نمیخوام یه تعبیر بد به کار ببرم. دیندار عقده‌ای اگه نباشه آدم، آقا دیندار عقده این مگه داریم؟ بعضی ها هستن اون ور دنیا، اینجا ها که پیدا نمیشه، اون توی کره مریخ این موارد پیدا میشه. طرف وقتی خودش گناه نمیکنه هرس میخوره از اینکه چرا دیگران فلان فلان شده ها لذت میبرن، این خودش لذت نمیبره از هیچی، بعد میگه فلان فلان شده اونا چرا لذت میبرن. ببین تو الان عرق خداپرستی توش نخورده، الان یه چیزی دیگه است. حالا من نمیخوام این حرفا خوب نیست، میگن آقا بیا 4 تا بچه مذهبی هم تو زدی، میگم تو کره مریخ فقط اینا هستن، رو زمین که اصلا اینجور افراد نیست. ولی اونی که خودش توپش پره لذتشو برده فقط دلش میسوزه، دل رحم میشه. از زیبایی دین لذت ببریم تا نسبت به بقیه دل رحم بشیم. آخرین حرف من، اگه مردم ببینن شما از دین دارید داری لذت میبری، کرور کرور اونایی که تا حالا نیومدن میان. چطور؟ روز عاشورا اونا میان، اربعین خیلی هاشون میان، میبینه تو داری لذت میبری حالا میشه میاد. مسجد ما نمیاد، میبینه داری لذت نمیبری. بذار بگم دیگه، نمیاد. اگه ببینه که لذت میبری اونجا هم میاد. یه کاری کنیم خودمون از دین لذت ببریم. البته ماها خودمون خیلی وقتا ممکن لذت ببریم، هنر نداشته باشیم اینو به دیگران منتقل کنیم. بیاد یه کاریش بکنیم دیگه. حالا من نمیدونم دیگه، راه زیاده. یکیش همین مجالسه، این مجالس اونس، مجالس ذکر. فرمود ارتعو فی ریاض الجنه، برید در باغهای بهشت، برید و بهره برداری کنید. گفتم باغ بهشت کجاست؟ فرمود مجالس و ذکر. این مجالس ذکر هم افزایی میکنه، لذت عبادت رو بیشتر میکنه، لذت زیارت و روزه و این حرفا رو هم بیشتر میکنه، یه حال و هوای دیگه ای داره. مخصوصا جمع شدن مؤمنین دور هم دیگه ماجرایی داره. بگذاریم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. بازم شما میبینید آخر سر امام حسین ما رو دور هم دیگه جمع میکنه و ذکر خودش رو میگذاره وسط، میگه به خاطر ذکر من دور هم جمع بشید، به خاطر ذکر من در خونه خدا جمع بشید. و واقعا ما غیر از امام حسین نداریم. بیشترین هنری که در طول تاریخ در جهان اسلام تولید شده، هنر خلق شده از انواع و اقسامش، برای ابا عبدالله حسین علم درست کردن، پرچم درست کردن، ابیات مختلف درست کردن. شاعرا تو اروپا میخواستن نمایشگاه اربعین بزنن، گفتن فقط یه چیز بگید، امام حسین ما مظلوم بود، امام حسین ما عدالت خواه بود، امام حسین ما رابطه با خدا داشت. خیلی از این چیزها رو اونا نمیفهمن. بگید این حسین انقدر محبوبه، تنها محبوبی است که در عالم میلیون ها بیت شعر و صدها هزار موسیقی به خاطرش تولید شده. اینو بنویسید اونجا، بعد انواع موسیقی های نوها رو بذارید. کیشون چرا اینقدر بیت شعر گفته شده؟ بعد بگید ایشون هر کسی باش آشنا بشه این سوز و گداز درش ایجاد میشه. بیا آشنا بشو، اصلا نمیخواد مسلمون بشی، فقط آشنا بشو دلتو ببره. نمیخوای تجربه کنی یه نفر رو بتونی عمیقا دوست داشته باشی؟ گفتم اول از مظلومیت امام حسین نگید، اول از محبوبیت امام حسین بگید. میگفتن چرا مظلومیت اثر میگذاره؟ بهشون عرض میکردن به اون رفقا و این کارو کردن و اثر گرفتن. گفتم ببین اونا فکر میکنن چون امام حسین رو عزیز دل ما رو قطعه کردن ما دلمون سوخته داریم گریه میکنیم. این نیست دوستان من، برعکسه. چون امام حسین رو دوست داریم تحمل نداریم مصیبتاش رو بشنویم گریه میکنیم. اصل محبوبیت حضرت. بعد اگه گفتن چرا دوست داری، بگو خودمونم نمیدونیم. ما چه میدونیم؟ امام حسین تو گودی قتلگاه از خدا یه اجازه خواست. خدایا این سیر و سلوک های عرفانی و اخلاقی و عبادی و معنوی اینا رو بذار کنار، بذار هر کی اومد من محبت خودم و زیبایی ذکر خودم رو بهش بدم. میشینی مثل مادر ابا عبدالله حسین براش گریه میکنی، مادرم برای بچهش بعد از چند سال گریه نمیکنه. صلی الله علیه و ابا عبدالله. گاهی هم نوا با زینب میشی برای حسین گریه میکنی، زینب کجا ما کجا. گاهی هم نوا با حسین میشی برای عباس گریه میکنی، بابا این گریه برای ابوالفضل حسین داشت. گاهی هم نوا میشی با زینب و ابا عبدالله حسین برای علی اکبر گریه میکنی. این مثلا خیلی عجیبیه. گاهی برای مادر حضرت زهرا یه جوری گریه میکنی انگار همین سال گذشته بود این مادر 18 ساله رو از دست داد. اینا معجزه است. فکر نکنید به خاطر ضربت بازو و پهلو داری گریه میکنی. من الان یه خانم دیگه، خانم خوب، کم خانم تو تاریخ کتک نزدن، قصه هاشو بگم. اگه یه ذره با تو اینجوری اثر گذاشت در تو، نه به یه دلیلی مادر تو دوست داری، تا هیزم میارن نر خانش به هم میریزی، اصلا دیگه بقیهشو منتظر نمیمونه. امیرالمؤمنین رو دوست داری، بهت میگن سر در چاه گذاشت داد زد، میگی فدای قصه های دلت. یه جوری دلسوزی میکنی انگار رفیق امیرالمؤمنینی. آقا اصلا شما چی کاره امیرالمؤمنینی؟ بچه‌ش هم هستی معنوی. آقا 1400 سال بوده، برو برای معرفتی ببر. نه یه جوری گریه میکنی. نمیدونم اون داستان جزامی چقدر دقیقه که حسن این داشتن از کنار یک خرابه ای رد می شدن، یه جزامی داشت ناله می زد، می گفت رفیق من، عزیز من، حبیب من، کجایی؟ چند شب نیستی؟ و حالا حرفایی که می زد و ذاکرهای اهل بیت بهتر بلدن. اومدن تو خرابه، کیه رفیقت؟ کی بوده؟ چی بوده؟ چشمش هم نمیدید، نابینا هم بود، همه دورش انداخته بودن. یا آقای مهربانی بود می اومد اینجا کنار من تو خرابه می نشست. اینقدر صدای گرمی داشت، اینقدر با من مهربان بود، تو منو شاد نمی کرد، تو منو آرام نمی کرد، نمی رفت. خب چی شده این؟ چه چند شب نمی اومده؟ چند شب نمی اومده؟ قسمت زیبای ماجرا اینه، وقتی صدا زدن اون بابای ما علی امیر المؤمنین بود، گفت منو ببرید بالای قبرش. این داستان اگر دقیق باشه تقریبا باید گفت اول این ظاهر قبر امیر المؤمنین شد، بردنش کنار قبر امیر المؤمنین، انقدر سرشو به قبر علی کوبید، گفت دیگه من زندگی بعد تو نمیخوام، تا جان به جان آفرین تسلیم کرد. الا لعنت الله.